سلام به سومین قسمت از پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور و دوست خوبم امید اخوان در این برنامه درباره ازدواج موقت، عشق در یک نگاه، روابط لانگ دیستنس و اینجور چیزا در استارتاپ ها صحبت میکنیم. امید سلام.
سلام میکنم به همه. ما موضوع برنامه امروزمون رو اسمش رو گذاشتیم یا نه؟
هنوز اسمش رو نذاشتیم، نه باید فکر بکنیم، ولی موضوعش مشخصه.
موضوعش آره، موضوعش امروز راجب در واقع شراکت، چجوری شریک پیدا کنیم، چرا شریک پیدا کنیم، چجوری با شریکام کار کنیم و کلیه موضوعات مرتبط به شراکت.
بسیار عالی. ما قبلا توی شروع پادکستی توضیح کوتاهی راجع به پادکست ده صبح میدادیم، به همون گفتن چقدر حرف میزنین اولش و به این نتیجه رسیدیم که دیگه این توضیح رو ندیم و به دوستان بگیم اگه خیلی خیلی مشتاقن که این توضیح رو بشنوند به پادکست‌های قبلی مراجعه بکنن. و نکته مهم این که تو این برنامه هم مهمون داریم. چه مهمونی؟ هم آنلاین هم آفلاین. مهمون آنلاین و حضوریمون علیرضا ترابیه که در زمانش دعوتش میکنیم و به ما اضافه میشه.
خیلی هم عالی. خب مثلا اگه موافقی شروع کنیم و بریم تو بطن داستان.
بله بله، من که خیلی موافقم. استاد چرا باید اصلا دنبال من قرار شد دوتا نگم استاد، ببخشید، سعی میکنم جلو خودم رو بگیرم. چرا اصلا باید دنبال هم بنیان گذار گشت؟ اصلا این ضرب المثل قدیمی ها ضرب المثل درستیه یا نه؟ میگفتن که اگه شریک خوب بود خدا هم شریک میگرفت و خب خیلی ها واقعا دنبال شریک و شراکت و این حرفا نمیرفتن با همین منطق. حالا بعد این کارو کرد نکرد تو دنیای استارتاپ ها؟
ببین، به نظرم حکم قطعی که نمیشه داد، اما اگه بخوایم واقعا حالا بریم تو تاریخ نگاه کنیم، حالا تحقیق کنیم ببینیم که استارتاپ ها اکثرا استارتاپ موفق چطوری بودن نبودن اینا، من قبلا این تحقیقی کرده بودم، به نتیجه رسیدم که توصیه در واقع یا اجماع علما بر این که استارتاپ بهتره با 2 تا 4 نفر شروع بشه.
خب شروع بشه،
یعنی تعداد بنیانگذارای اولیه 2 تا 4 نفر باشن، که این خب اینو میرسونه که یعنی بهتر 1 نفر نباشه و معنیش اینه که شراکتی در کار باشه. از یه طرف هم میخواد بگه دیگه بیشتر از 4 نفر نشین. وقتی تعداد بنیانگذارا زیاد بشه پروسه تصمیم گیری سخت میشه، نظرها زیاد میشه و به نظرم استارتاپ از اون چابکیش میفته. حالا اینکه 2 باشه 3 باشه یا 4 باز خیلی به نظرم بستگی به اون استارتاپ داره، به مهارت در واقع بنیانگذارا داره، که حالا راجبش صحبت میکنیم جلوتر.
پس نظر کلیه تو اینه که به هر حال بهتره که استارتاپ بنیانگذار داشته باشه؟
من اگه بودم آره. ببین یه عللی هم هست که با هم واقعا صحبتم کردیم، یکیش اینه که خب به هر حال تو یه استارتاپ باید یک عالمه تصمیم بگیری، یه عالمه کار کنی و تو نیاز به همفکری داری، نیاز داری با یکی بتونی مشورت کنی. خب حالا تو میتونی از مثلا منتور استفاده کنی و غیره، ولی منتور مگه چقدر میتونه بر تو وقت بذاره؟ هفته 2 ساعته هفته 4 ساعته چقدره؟ خب تو یه نفری رو میخوای که 24 ساعته بغل دستت باشه و 24 ساعته بتونی با هم مشورت و در واقع همفکری کنی.
واقعا همچین تیپ منتوری پیدا نمیشه؟
منتوری که بخواد 24 ساعته کنارت باشه دیگه میشه
منو تو الان کارو نمیکنیم.
24 ساعته نه، 24 ساعت یعنی عین 24 ساعت تو در دسترس باشی، حرف بزنی و ممکنه روز 4 ساعت یا روز 10 دقیقه ولی باید کنار هم باشین، یه بند در واقع به هم دسترسی داشته باشین و هر دوتون زندگیتون اون رو باشه. من ممکنه سفر باشم و
هم فکری دلیل خوبیه، ولی قبول کن که خیلی دلیل قانع کننده ای نیست برای اینکه فقط به خاطر اینکه هم فکر پیدا بکنیم بریم دنبال کوفاندر و هم بنیانگذار و اینا. ببخشید چه ترجمه قشنگی کردن هم بنیانگذار رو به جای کوفاندر. ببخشید بفهم.
خب ببینید، به نظر من یکی از مهمترین عللی که شما به هم بنیانگذار احتیاج داری اینه که قاعدتا شما چون سوپرمن نیستی همه مهارت های لازمه رو نداری. خب خیلی وقتا ما میبینیم تو استارتاپ ها یه نفر هست آدم خیلی فنیه، یه فناوری و بلده، یا مثلا حالا دیولوپره، یا محصول رو اختراع کرده، پتنت ثبت کرده و غیره. خب این آدم بسیار فنیه و بسیار هم تو حیطه خودش در واقع میتونه موفق و صاحب نظر باشه، اما مسئله‌ای که پیش میاد اینه که این آدما خیلی وقتا در نظر نمیگیرن که دارن در واقع یک کسب و کاری رو راه میندازن و کسب و کار نیاز داره به آدم‌هایی که بتونن اون در واقع طرف حالا بیزنسش رو بگیم، مثل بازاریابی، فروش، مالی، قراردادها و اینها رو هم بتونن مدیریت کنن.
خب این خب خیلی حرف قشنگی بود. یه تجربه بگم من در همین مورد، فکر می‌کنم که نکته ای که هست اینه که این تکمیل مهارتی که تو داری میگی باید وجه واقعی داشته باشه نه وجه اسمی. دیروز من در نمایشگاه الکامپ و در حاشیه الکام استارز چند تا طرح داوری کردم و خب استارتاپ هم حرفه‌ای شدن دیگه میدونن که مثلا تیم نمره داره، باید یه تیم خوب نشون بدن و میدونن که دیگه فقط تیمی که فقط وجه فنی داشته باشه دیگه خیلی ممکن نمره بالایی نیاره. بعد به خاطر همین سعی میکنه تقسیم مسئولیت بکنن، یعنی مثلا بگن این کارشناس بازاریابیه، این کارشناس فروشه، این کارشناس فنی ماست، این مدیر مارکتینگ ماست. ولی هنوزم دقت نمیکنن که مثلا فرض بگیرید که کسی که مثال دارم میزنم، مثلا دانشجوی رشته دکترای کتابداری و اطلاع رسانیه و حالا به تیم ما پیوسته، چرا من باید قبول بکنم که میتونه مهارت فروش بالایی داشته باشه؟ این تکمیل مهارتی که تو داری میگی که من هم قبولش دارم، فکر میکنم باید واقعی باشه، یعنی یا بر مبنای یک تجربه قبلی باشه یا بر مبنای یک دانشی باشه که به دست اومده.
کاملا موافقم و باز حالا در واقع چیزی که من بهش رسیدم اینه که خیلی وقتها، یعنی فرض کنیم اگه قراره یه استارتاپ با 3 نفر شروع بشه، یه نفر میتونه در واقع حالا مسئولمون تکنولوژی باشه، فرض کن بخوایم بگیم CTO اگر بخوایم تو اون لول صحبت کنیم، یه نفر به هر حال باید روی بازاریابی فروش و حالا توسعه بازار و غیره متمرکز باشه که CMO میگن، یعنی CTO Chief Technology Officer، CMO Chief Marketing Officer، و یه نفر هم میتونه در واقع CEO یا مدیر عامل اون نقش رو بازی کنه که کلیه کارهای مثلا مالی، جذب سرمایه، مجوز بخوای بگیری، با شرکای تجاری در واقع صحبت کنی و حدودا در واقع رهبری تیم رو هم یه جوری به عهده بگیره. این 3 تا نقش کلیدی بود به نظر من که شاید اغلب استارتاپ ها در ابتدا بهش احتیاج داره.
یه چیز بامزه بگم، CMO رو که گفتی، دوست بزرگواری هست که من اسمشون دقیق چون خاطرم نمیاد اسم نمیبرم، توی یک استارتاپ خیلی خوب CMO و اسم خودش رو گذاشته چیف مدنس آفیسر. یعنی خب به هر حال کار دیوونه بازی واقعا بدم نیست، به هر حال کسی احتیاجه. خب این تقسیم این تکمیل مهارت که میگی، یه مقداری هم پس وجه تقسیم کار هم پیدا میکنه.
آره ببین، اولینو باز فکر کنم تو یکی از قسمت‌ها راجعش صحبت کردیم. ببین همه بنیانگذارا توی استارتاپ باید همه کاری انجام بدن، از
جارو بزنن،
ته کشیدن تا نمیدونم مذاکره، قرارداد و کار فنی و هر چی که هست،
ولی باید یکی مسئول باشه.
آره مسئول و این تخصصه باشه، میدونی مثلا من خیالم راحت باشه که مثلا با تو اگه بخوام کار کنم، خب میثم تخصص مالی داره، من خیالم از این راحته. خب ولی بحث تقسیم کار هم قطعا هست. خب باز میگم مهمترین منبع یک کارآفرین زمانشه و تو اگر 3 نفر باشین زمانت رو 3 برابر کردی.
درسته.
و کارها رو میتونی با 1/3 زمان عملا انجام بدی.
اگه اجازه بدی من دوباره تاکید بکنم به این نکته، چون فکر میکنم که توی قسمت 0 هم راجع به این صحبت کردیم، حرف بسیار بسیار مهمیه که مهمترین منبع کارآفرین ها یا افرادی که به هر حال تو حوزه استارتاپ ها دارن کار میکنن، واقعا مسئله زمانه، نه حتی پول، نه حتی تخصص. بسیار حرف حکیمانه ایه. قرارشت بهت نگم استاد.
خب ما برای اینکه کم کم این سوال رو ببندیم، ظاهرا یه آماری بوده، نمیدونم حالا مرجعش چی هست، ولی میگه که 84% از استارتاپ ها بیشتر از 1 در واقع بنیانگذار داشتن، یه شراکتی توشون بوده. و یه نکته دیگه هم هست که خیلی نکته نرمیه شاید، و خیلی جالبه که اتفاقا خیلی از کسایی که من باشون صحبت کردم این رو اشاره میکنم، اونم اینه که بحث در واقع قوت قلبه. من اتفاقا چند روز پیش یکی از مشترمون که شرکت بزرگی هستن، شاید مثلا 30-40 نفرن، پول خوب دارن و فلان، و دوتا در واقع هم بنیانگذار دارن، یکیشون مدیر عامل، یکیشون CTO، و داشتم باشون گپ میزدم، همینو میگفتم، میگفتن یه موقعی هست
کم میاری،
خسته ای، شکست میخوری، انگیزت میاد پایین، روحیت بد میشه،
قوت
فلان.
قلب بده انگیزه.
آره، میگفته این نقشو، یعنی میدونی، حس میکنیم رو هم میتونیم حساب کنیم، یه وقت که من حالم خوب نیست اون به من قوت قلب میده، اون منو در واقع کمک میکنه روحیم بیاد بالا.
مثلا اون کیس چیزو یادته من گفتم، فکر میکنم توی قسمت سفرم بود، آره، در مورد اینکه استارتاپ چی نیست راجع به احسان حدادی مثال زدم. که آره، اون کسی که داره این کار انجام میده بعضی وقتا اینقدر تنهاست که مثل قهرمانه، مثل کسی که داره برای قهرمانی المپیک تلاش میکنه، باید خودش وزنه رو بندازه، خودش پاشه بره بیاد. خب حتی اگر یه تماشاچی داشته باشین، انگیزش ممکنه که بسیار 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 بیشتر باشه. پس اولا میشه گفت که یکی از مهمترین ویژگی های کوفاندرها یا هم بنیانگذارها اینه که تبدیل بشن به یک شونه ای برای گریه کردن، شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارن. مهمه، واقعا مهمه.
آره، من به نظرم واقعا آره، قوت قلب و انگیزه و روحیه یه چیزیه که خب میدونیم خیلی از استارتاپ ها دقیقاً به خاطر همین شکست خوردن، که دیگه خسته شدن، کم آوردن،
همدلی نداشتن، همینطور نتونستن انگیزه بدن به هم دیگه. خب قانع کننده بود صحبتات در مورد این که چرا باید اصلا هم بنیانگذار داشت، ولی خب حالا این هم بنیانگذار چه کسی باید باشه؟
ببین، به نظرم باید یک سری در واقع یه عالمه فاکتوره. میتونیم با اولی شروع کنیم که به نظرم مهمترین شاید، و اونم اینه که باید دورنمای این دوتا ستا آدمی که با هم میخوان استارتاپ رو شروع کنن و در واقع هم بنیانگذار بشن، اینا یکی
نزدیک
باشه،
نزدیک
با باشه، حالا یکی هم نیست، خیلی به هم نزدیک باشه.
اون انگیزه دادنم از یه همچین جایی شروع میشه.
آره، ببین، مسئله اینه، شما اگر که فرض کن مثلا 3 نفر وایسادین، خب، و دارین مثلا به یک نقطه هر سه تا دارین میرین، نقطه خیلی دوره، خب 3 نفری بریم میرسیم به اون نقطه. اما اگه این در واقع خود واگرا باشه، خب هر کدوم 2 درجه واگرایی داشته باشین، خب تو طول زمان هر کدوم میرین یه جای دیگه.
درسته.
خب مثلا ممکنه یکی دنبال این باشه که استارتاپ بزنیم مثلا یه سال پولدار باشیم، یکی دنبال این باشه استارتاپ بزنیم یکی بیاد ما رو بخره، یکی میگه نه استارتاپ بزنیم کلن زندگیمون میشه اینو هی گسترشش بدیم فلان، یا اصلا روی ایده، روی محصول، روی این که میخوان تو طولانی مدت به کجا برسن، به نظرم خیلی باید
اتفاق
نظر داشته
باشن.
خب
پس وقتی راجع به این حرف میزنیم، به این معنی که باید به هم دیگه اعتماد هم داشته باشن.
به نظر من اعتماد هم همینقدر واقعا شاید مهمه، یعنی
آره،
باید اعتماد 100% به هم داشته باشین، توی کار واقعا بتونین رو هم حساب کنیم، یعنی از یه ور اعتماد کنیم که اگر مثلا میثم میگه آقا من این قرارداد رو میبرم، کارشو درست میکنم و مثلا فلان و خیالت راحت باشه، من واقعا خیالم راحت باشه، اعتماد کنم به کار میثم. یکی هم در واقع خود بحث صداقت است که میثم به من راست میگه، میثم واقعا با من شفاف، این اون چیزی که تو ذهنش رو به من میگه، چون در غیر این صورت به نظرم کاره انقدر پیچیده میشه، این همینطوریش استارتاپ پر ابهامه، تو بخوای ابهام اضافه هم داخلی بهش اضافه بکنی بسیار سخت میشه.
عدم صداقت و حالا به طور خاص دروغگویی که فکر میکنم به سرعت استارتاپ رو از هم میپاشونه.
آره،
و فکر میکنم که موضوع اپیزود بعدیمون هم همینه. یک بخشی از صحبتی که میکنیم راجع به صداقت، راستگویی و جنبه های اخلاقی این موضوع توی کار استارتاپ هست.
و قطعا خب صحبت هایی که تو همین چند دقیقه پیش کردیم راجع به که چرا باید دنبال هم بنیانگذار بگردیم، خب قطعا باید کسی باشه که شما بتونی باهاش تقسیم کار کنی، مهارتاتو تکمیل کنه، آدمی
درسته.
باشه که بتونی هم فکری کنین با هم، قوت قلب بدین، انگیزه داشته باشه و غیره.
یه چیزی که امید من به نظرم میاد خیلی اهمیت داره اینجا اینه که شرایط هم بنیانگذارا از نظر میزان زمانی که میتونن بذارن باید مشابه با همدیگه باشه، مثل عنوانی که پادکست قبلیمون داشت که با استارتاپت ازدواج کن، که میگفتیم که خب به هر حال یه جایی باید ببریم این قضیه رو که پارت تایم کار کردن و اینا و باید بپیوندیم به استارتاپمون و فول تایم روش وقت بذاریم، طرفین هم باید این شرایط رو داشته باشم. خیلی بعید میدونم دوتا هم بنیانگذار بتونن یکی پارت تایم کار بکنه یکی فول تایم.
آره به نظرم احتمال اینکه اون استارتاپ موفق شه و تیمش نپاشه بسیار کمه، یعنی واقعا به نظرم باید نه تنها همه یکسان وقت بذارن، بلکه باید به نظر من همچنان واقعا همه باید همه وقتشون رو بذارن و واقعا هم تو یه مکان باشن. من خیلی وقتا میشنوم یکی میگه مثلا من الان تو ایرانم با یه تنبانیانگذاری مثلا توی مثلا آمریکا دارم و یه نفر دیگه هم هست مثلا توی مثلا من تهرانم اون تو اسوانه. بسیار پیچیده و سخت میشه، یعنی حتی تو استارتاپ هم نباشی، توی شرکت جا افتادن باشی با ویدیو کانفرنس و همه چی هم استفاده کنی
بازم خیلی سخته.
بسیار کار سختیه این همکاری.
درسته.
و خب چه برسه به داستان استارتاپ.
بسیار عالی. حالا همه این حرفایی که زدیم امید بسیار حرفای خوبی بود، ولی قبول داری که پیدا کردن کوفاندر و هم بنیانگذار کلن کار سختیه و اصلا اگر که من تا به حال نتونستم کوفاندری پیدا بکنم این شدنیه که برم یه نفر رو پیدا بکنم، اصلا پیدا کردنیه هم بنیانگذار
به نظر منم به شدت سخته. من فقط یه چیزی از قسمت قبل جا موند که بگم، یه چیز خیلی مهم بحث ریسک پذیری و قابلیت اینه که تو بتونی با ابهام بری جلو، که من فکر میکنم که جز مواردیه که مهمون امروزمون علیرضا راجبش بحث داره اگر درست یادم باشه، چون این هم چیز بسیار مهمیه. تو ممکنه همه چی در واقع با همبنیانگذارات خوب باشه، همه چی بره جلو، اون موقعهایی که بعد ریسک کنین تصمیمای سخت بگیرین اونا نتونن پا به پات بیان.
کاملا درست. بسیار. حالا اصلا آدمی میشه پیدا کرد.
آره دقیقاً. من به نظرم خیلی بستگی داره به نمیدونم شانس، قطعاً یه مقدار شانسه واقعا، که یعنی تو ممکنه تو یه موقعیتی باشی مثلا یه همکلاسی داشتی تو دانشگاه، با هم کار کردیم، پروژه انجام دادیم، با هم دوست شدیم، هم اعتماد دارین و حالا جفتتون از قضا تو یه موقع دنبال اینین که مثلا یه استارتاپی راه بندازیم. این به نظرم واقعا شاید یه شانسه.
فکر میکنم جلوتر راجبش خیلی مفصلتر صحبت میکنیم که پیدا کردن هم بنیانگذار به شدت شبیه ازدواج کردنه.
بله.
و تصور میکنم که همونطوری که مثلا دو طرف تو یه لحظه احساس میکنن که حس ازدواج کردن دارن، حالا بخوایم ساده و رسمی بگیم، اینم یه همچین چیزیه، یعنی انگار یه کشف و شهودی اتفاق میفته، یه جرقه‌ای توی یک نفر میزنه یا مثلا توی هر دو نفر یا تو هر چند نفر میزنه که احساس میکنن که خب من میتونم با این آدم مسیر سخت رو برم.
آره و به همین علت ممکنه هم کاملا هم اشتباه
دقیقا بکنه. همونطوره مثل خود ازدواج.
ولی اغلب مواقع خیلی از من میپرسن تو کلاسام، فکر کنم تقریبا یه سوال ثابتی که همیشه میپرسن اینه که خب حالا اینا رو گفتیم، ما در واقع از کجا هم بنیانگذار پیدا کنیم؟
یکی از بهترین جاهاش ایونت هست و رویدادها بدون شک.
ببین توی رویدادها ممکنه تو این آدمهایی رو ببینی که اونا هم دنبالشن، خب ولی تو اون آدما رو نمیشناسی و برای اینکه اونا رو بخوای بشناسی حالا بری باشی مقدار کار کنی بعد بخوای اعتماد کنی، اینا کار بسیار پیچیده ایه. خب
همینطوره. بله
در این حال که رویدادها شاید کلی آپشن برات تو باز بکنه، اما از اون ورم خیلی سخته که
داریم راجع به نقطه شروعش صحبت میکنیم دیگه، یعنی تو نقطه شروعش به هر حال یه جایی باید باشه. تو یه جا باید ببینی تو همسر آینده تو یا تو دانشگاه میبینی یا مثلا فرض کنید همکارته، همکلاسیته، یا اینکه ممکنه که بری سنتی بخوای ازدواج بکنی، مثلا بری خواستگاری، یعنی به این معنی که بری آگهی بدی که آقا تو رو خدایی که بیاد با من
به نظر رویداده خیلی شبیه خیلی نزدیکه به خواستگاریه. خب به نظر من
نه، کجا شبیه خواستگاریه؟
به نظر من
خواستگاری شبیه اینه که آگهی بدید مثلا توی روزنامه، تو هفته نامه شنبه آگهی بدید من دنبال کوفاندر میگردم،
اون دیگه فکر کنم آخرین در راه حله.
رویداد مثل اینه که مثلا توی دور همی دوستانه داری.
من مشکلم با رویداد میدونین چیه؟
چیه؟
تو آدما رو میبینی و آدما رو یک بار تو اون رویداد میبینی، خب و روی اون قطعا نمیتونی تصمیم بگیری. خب تو حتی اگرم که مثلا یه نمیدونم مثلا چه میدونم رویداد دو سه روزه‌ای باشه که با هم تیم شین و کار کنین و فلان، تو اون دو سه روز به نظر من اطلاعات کافی به دست نخواهی آورد.
قطعاً همینطور خب؟ رویداد نقطه شروع ارتباط
خیلی خوب فقط. پس لازم داری با اون آدمه بری کلی معاشرت کنی، کلی درسته، کار کنی، درسته، کلی درسته، وقت بگذرونی که بتونی حالا اعتماد بکنی.
کاملا درسته.
به همین خاطر میخوام بگم که اگر بتونیم یکی رو پیدا کنیم که مثلا با هم هم کلاس بودیم، چند سال با هم پروژه انجام دادیم، با هم رفتیم اومدیم، از قبل همدیگه رو میشناسیم یا همکارمون بوده، یعنی این نفری که ما واقعا یک سابقه ای داریم با هم، شاید حتی پول بینمون رد و بدل شده، شاید با هم یه تصمیمایی گرفتیم، یه جورایی یک تیکه های از استارتاپو با هم شبیه سازی کردیم قبلا، خب خیلی راحت تر و مطمئن تر. اما من خیلی ها رو میبینم که به هر حال صحبت میکنن میگن نه ما همچین کسی رو
پس اصلا تو کلن به رویدادهای شبکه، نه رویداد شبکه سازی فرق میکنه، کلن خیلی به فایده رویدادها برای پیدا کردن کوفاندر اعتقاد نداری؟
یعنی به نظرم آره شاید به قول تو یه نقطه شروعیه، ولی خیلی کار داره که اون نقطه شروع رو تبدیل کنی به یه آدمی که واقعا
خیلی تو هم دیگه سال 75 میشناسیم، به نظر میتونیم یه روزی با هم دیگه کار بکنیم یا نه؟
بستگی داره تو چه زمینه. به هر حال با هم توی
استارت آکادمی باعث افتخاره.
ما به هر حال توی استارت آکادمی ما هم کار کردیم، توی این پادکست داریم ما هم کار میکنیم و
تو بسیار عالیه، یعنی در مورد تکمیل مهارت بسیار فوق العاده ای، به خاطر اینکه امید اخوا بسیار آدم منظمیه و مهار میزنه به من. و اگر که شاید مثلا من با تو این کارو شروع نکرده بودم، این پادکست یک سال و نیم دیگه هم به نتیجه نمیرسید.
آره من اخلاق رو دارم که بذارم پشت چیزی انجام بشه. اما از طرف دیگه تو هم به نظرم یعنی دو تا نقطه قوتی که تو داری برای من الان دو تاش به نظرم می که بحث محتواست، توی محتوا سوشال مدیا خیلی عالی هستی که من واقعا توش خوب نیستم و حوصله‌اش رو ندارم. و بحث دیگه شبکه بزرگی که تو توی اکوسیستم استارتاپی داری و ما هر وقت کمکی لازم داری، مهمونی میخوان، سه سوتو میتونی پیدا کنی. صحبت شبکه
اشغولانه ای شد. اصلا کلن داریم راجع به ازدواج و لانگ دیستنس و پیدا کردن کوفاندر و یار و اینا صحبت میکنیم. آره داریم لاو میتره کنیم برای هم دیگه. خب
صحبت شبکه شد، ببین یکی دیگه از راه‌هایی که ما بتونیم در واقع یک همبنیان‌گذار پیدا کنیم شبکه سازیه، به این معنی که به هر حال ما یه آدمایی رو از قبل تو شبکه‌مون داریم، یا ممکنه تو شبکه لایه دومون یا مثلا دوستمون یه کسی رو میشناسه و غیره.
یه دوست دارم که دوستی داره که این کار انجام دقیقا میده. درسته.
اما من فکر کنم جفتمون معتقدیم که
من چیزی تو ببخشید پیش نرفتی بگم در مورد شبکه سازی، به شدت پیشنهاد میکنم کتاب نوپای خود را به دنیا بیاور رو بخونید. دوستان و عزیزانی که دارید این پادکست رو میشنوید، نویسنده این کتاب آقای رید هافمن، مؤسس لینکدین و بنیانگذار لینکدین، و با وجود اینکه اسمش نوپای خود را به دنیا بیاوره، کتابیه که تقریبا تمام محتواش در مورد شبکه سازیه و فوق العاده است. آره ترجمه خوبی هم شده به فارسی، ارزش شده داره. ببخشید پریدم وسط حرفت.
نه منم باید برم بخونمش. میخواستم به این نکته اشاره کنم که فکر کنم هر دومون موافقیم که واقعا بهتر آدم با دوست و فامیل شراکت نکنه به علل زیادی.
من به شدت موافق تو هم و اصلا فکر میکنم یه بار یه پستی نوشتم تو وبلاگم که تو میتونی با دوست و فامیل شریک نشه.
خوب آدم با دوست و فامیل شریک نشه. ببین علارغم این که به هر حال همدیگر از قبل میشناسین، یه اعتمادی بینتون هست، احساس نزدیکی هست و غیره، اما رابطه کاریتون رو به نظرم بسیار پیچیده میکنه.
همینطوره.
اگر که مثلا اون رابطه، حالا فرض کن دوستیتون به هم بخوره، رابطه کاریتون هم احتمالاً به هم میریزه.
و حتی بدتر از اون به نظرم. ببین الان ما از ساید بیزینسی داریم به موضوع نگاه میکنیم. درست. و از جنبه اینکه یک کسب و کار بزرگ بشه و در نتیجه نگه داشتن بیزینس خیلی اهمیتش بیشتره از نگه داشتن رابطه سالم‌تر بین افراد. این مقداری حرف بی‌رحمانه‌ای دارم میزنم، ولی خب اگر که قرار باشه موفق شدن استارتاپ فکر بکنیم، به این موضوع هم باید فکر بکنیم. نکته ای که هست اینه که آدم‌ها وقتی که در کار با هم دیگه مشکل بخورن، که موضوعیه که خیلی دور از ذهن نیست، ممکنه که این تصمیم رو بگیرن که به جای اینکه مسئله کاری رو حل بکنن، بیخیال بیزینس بشن و سعی بکنن رابطه‌شون رو سیو بکنن.
آره اون هم ممکنه.
این یک جور قربانی کردن بیزینس به جای دوستیه. حالا شاید نشه همچین حرفی زد، ولی قربانی کردن بیزینس به اتفاق خوبی نیست. و من میسم زرگرپور شخصا یک بار این کار کردم و ترسیدم از اینکه دوستیم با یکی از نزدیکترین دوستان به هم بخوره. و به جای اینکه حالا تلاش بکنم به اصلاح موضوع پا پس کشیدم و الان پشیمونم از
آره. اتفاقا یکی از دوستای صمیمی من که تو هم میشناسی اتفاقا چند وقت برام میگه بیا با هم یه کاری راه بندازیم و اون توی اون صنعت بسیار متخصصه و ما با هم خیلی دوستیم، خیلی راحتیم، مطمئنم میتونیم خیلی خوب کار کنیم، اما من واقعا هی عقب میندازم و ترجیح میدم این کارو نکنم چون میترسم دوستیمون به هم بخوره و دنبال یه راه حلی هم که بتونم شاید من فقط کمکش بکنم
کار از دور دستی براتش داشته باشه.
آره.
خب یه ایراد دیگه ای هم امیدیم وسط هست، اونم اینه که نمیدونم بگم متاسفانه یا غیر متاسفانه، ولی خب به هر حال تو خب مدت طولانی آمریکا بودی، به زبان انگلیسی بسیار نسبت به من مسلط تری. ما معادل انگلیسی برای کلمه تعارف داریم؟
نه تا جایی که میدونم،
چون واقعا فکر کنم کانسپتش وجود نداره.
تعارف و انشالله رو
انشالله که خود انشالله میگن
نریم، ولی آره اونایی که با ایرانی ها مثلا یا عربا زیاد کار میکنن دیگه انشالله بلده، ولی تعارفه اصلا جا نمیافتاد.
ما واقعیتش اینه که تعارف بخشی از زندگیمونه، حالا به هر حال به عنوان احترام گذاشتن به بقیه میدونیم، و خطرناکه که توی بیزینس تعارف داشته باشیم با هم دیگه و نظراتمون رو نگیم و انتقاد نکنیم از هم دیگه به خاطر تعارف و در این گفتگوی انتقادی رو ببندیم، راه این گفتگوی انتقادی رو ببندیم و این بیزینس رو میکشه. حداقل اتفاقی که میفته اینه که ممکنه که بیزینس بسیار هم موفق باشه ولی بعد از 5 سال طرفین از هم دیگه چیزهایی در دل دارن که به هم دیگه نگفتن. این اصلا چیز خوبی نیست و فکر میکنم دوست و فامیل، حالا دوست کمتر ولی فامیل، مثلا تو پسرعموتی، نمیدونم مثلا با دختر خالتی یا همچین شکلی، ممکنه که این تعارف ها رو وجود داشته باشه. به علاوه اینکه اتفاق دیگه هم که پیش میاد اینه که وقتی که تو با دوست و فامیل شریک میشی دیگه این رابطه بین دو نفر نیست، ممکنه تبدیل بشه رابطه دو تا خانواده. میتونی انتظار داشته باشی که مثلا مامانت زنگ بزنه به عمت بگه که چرا پسرت برگشت به پسر من.
کاملا این ازدواج دیگه،
کپی ازدواج فرقی نمیکنه.
خب ما قبل از این که بریم روی بحث شیرین ازدواج، ما همیشه آخر پادکستمون یه سوال پایانی میپرسیم، بعد دیدیم
که جوابی
نمیفته، حد زدیم که چون تای پادکسته و اون در واقع تیکه انتهایش رو هم احتمالاً رد میکنه، من خودم هم بودم رد میکردم، گفتم این سوال پایانی این دفعه وسط بپرسیم.
اصلا تصورم ازت به هم ریخت.
کل پادکست ها همینه برنظر.
جدی خب. آره سوالو الان بپرسیم.
سوالمون از شما اینه که شما شریکتون رو کجا پیدا کردین و چجوری پیدا کردین در واقع؟ و ممنون میشیم که توی حالا یا برام کامنت بذارین، ایمیل بزنین،
روشاشو میگیم جلوتر.
آره، جلوتر. آره. میگیم و حتما به ما بگید، برامون خیلی جالبه و مطرح خواهیم کرد حتما. خب میسم جان ازدواج کرده، تخصص زیادی در حوزه ازدواج داره.
من تو یه بار ازدواج کردم در نتیجه و شکر خدا ازدواجم موفق بوده. در نتیجه مثلا ممکنه خیلی متخصص نباشم به نسبت آدمایی که مثلا چندین بار ازدواج کردن، ولی فکر میکنم خیلی شبیه ازدواج کردن و پیدا کردن یک شریک برای کسب و کار. در درجه اول فکر میکنم که مراحل این دو موضوع شباهت‌های خیلی خیلی جدی به هم دیگه دارن. توی موقعی هست که احساس ازدواجت میاد، به قول معروف تو مال یار میگردی. آره، دلت میخواد با یکی باشی. دقیقاً این حسه هست، این اپروچ هست، این اراده هست و دنبال اینه که یار برای خودت پیدا بکنی.
خب
این گام اوله، یعنی تو اگر که درهات نسبت به حس ازدواج بسته باشه ممکنه که آره تو کیس خیلی خوبی هم جلوت رد بشه و مثلا فرض کنی که هیچ اتفاق نیفته.
خب
دومی مرحله که اتفاق میفته فکر میکنم اینه که اون عشق در یک نگاه، عشق در نگاه اول اتفاق میفته. با طرف حالا به هر حال یه جا برخورد کردی، یه جای تعاملی با هم دیگه داشتین و بعد به این نتیجه میرسی که این به نظر میاد که این آدم خوبیه و من میتونم روش حساب بکنم.
البته
هرچند من به عشق در یک نگاه خودم شخصا اعتقاد ندارم.
عشق در یک نگاه خیلی تو فکر کنم چیز غلیظ تری، فکر کنم تو داری بیشتر راجع به چیزی که حالا فارسیش نمیدونم چه انگلیسی میشه، فرست ایمپرشن، یعنی اون
فرست ایمپرشن،
اولین بار که یه نفر میبینی حسی ازش میگیری.
آره.
تو داری فکر کنم راجع به اون میگی. عشق در یک نگاه فکر کنم چیز خیلی غلیظ پیچیده تری،
فیلم فارسی طوره.
آره، فیلم حتی هندی طوره.
آره، فیلم هندی طوره.
خب
بعد احتمالاً شروع میکنین، مثلا فرض بگیرید که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من از دید یک آقا دارم میگم، حالا ممکنه که ماجرا از خانم متفاوت باشه، یه اصطلاحی هست میگم مثلا کراش پیدا میکنین نسبت به این نفر، یه حسی بهش پیدا میکنی، بعد سعی میکنی که ارتباطاتت رو باش بیشتر بکنی، صحبت بکنی تو سوشال مدیا، با هم دیگه ارتباط بیشتری داشته باشین. شاید اگر که یه مقداری بلد باشی، مثلا فرض بگی که شروع بکنی صحبت ها جهت دهی شدن، اون چیزی که حالا بهش میگن اصطلاحا مخزنی اتفاق بیفته، بیا با هم باشیم، بیا یه بار با هم دیگه بریم بیرون، بیا با هم دیگه صحبت بکنیم و نظریم، و بعد کم کم دوست میشید با هم دیگه. و این دوستی هم ممکنه که در مراحل بعدی تبدیل به یک چیزی بشه به اسم نامزدی، به اسم اون انگیجمنت، این که ما نسبت به هم دیگه متعهدیم تا یک دوره رو با هم دیگه بگذرونیم. حالا ممکنه که با اطلاع خانواده باشه، بدون اطلاع خانواده باشه، اینجا خیلی نمیشه مشابه سازی کرد. آره، ولی این نامزدیه، ای گفتی مثلا توی، ای گفتی که قطعا میدونی مشابهش توی دنیای استارتاپ ها چیه؟ دوره‌ای که آدم با هم دیگه متحدن تا یه دوره با هم دیگه باشن و سعی بکنن که همدیگر رو بیشتر بشناسن.
ببین، من اگه بخوام نامزدی رو توی دنیای استارتاپ بگم، به نظرم اینه که دوتا آدم با هم یک در واقع تعهدی به هم بدن که روی کاری، پروژه، چیزی به صورت خیلی جدی با هم کار کنن، خب همدیگر رو بسنجن قبل از اینکه واقعا وارد شراکت جدی خیلی جدی و رسمی و حقوقی بشن.
امید الان پادکست داره نامزدی من تو.
من ترجیح میدم نباشه.
خیلی بسیار عالی. من خب بعد جدی تر باشم با این حساب. اوکی، بعد از همه این حرفایی که زدی به نظر میاد که ازدواج اتفاق میفته.
آره، یه چیزی اشاره کرد راجع به مخ زدن. خب به نظر میاد واقعا خیلی معنی داره تو دنیای استارتاپی. علتش اینه که خیلی وقتا تو باید بری یه نفر رو در واقع مخشو بزنی، راضیش کنی، بهش انگیزه بدی که آقا بیا این کارو با هم بکنیم. میشه خیلی وقتا میشه که تو آدمه رو پیدا میکنی، آدمه مثلا خیلی الان تو مودش نیست، حسشو نداره، بهش فکر نکرده، آره حس ازدواج با استارتاپ نداره و تو واقعا باید بری دنبالش. مثلا
اتفاقی استیو جابز با کی بود صحبت کرد، مدیر عامل کوکاکولا، اسم مدیر عامل یادم نمیاد، گفته بود تو کی میخوای آبوشی کر بفروشی؟ آره، الان حضور ذهن ندارم. دقیقاً مخ زدن دیگه، یعنی مثلا فرض تو کی میخوای تنها باشی عزیزم، مثلا تو کی میخوای کارمند باشی، بیا با هم دیگه بریم مثلا دنیا رو بهتره کنیم، یا همچین چیزی. و بعدم ازدواج اتفاق میفته. آره. و من فکر میکنم که شراکته به معنای واقعی کلمه در استیج ها و مراحل مختلف شبیه ازدواجه. و البته این نکته رو تاکید میکنم و فکر میکنم در ادامه هم راجعش صحبت میکنیم که شرکت زدن آخرین مرحله از شراکته. بله. و همونطوری که ما ازدواج پارت تایم و فول تایم داریم، حالا خیلی بازش نکنیم، شراکت پارت تایم و فول تایم هم داریم، ولی خب جنس اینا با هم دیگه میتونه داشته باشیم، میتونه متفاوت باشه. ولی خب تاش اگر که بخوای خوشبخت باشی، بخوای بچه خوبی داشته باشی، بخوای مثلا فرض بگیر که زیاد نسل بدی، بخوای تربیت خوب بکنی، بهتره فول تایم با هم دیگه باشی و در یک مکان زندگی بکنی. و به همین خاطر که لانگ دیستنس خیلی تو حوزه استارتاپ معنی نمیده، که همون که خیلی در ارتباط بین دو نفر هم رابطه از راه دور یا لانگ دیستنس معنی نمیده.
حالا گفتی که در واقع ازدواج این شراکته، ببین یه داستانی هست که واقعا بحث حقوقیش میشه. یعنی ما وقتی میگیم شراکت الان حالا شبیه ازدواج، یعنی واقعا شما رفتی با یک نفر
تو محضر،
یک محضری قراردادی رو کردی. آره، یه قراردادی رو امضا کردین که تو ازدواج هم همینه، توی کار هم همینه. و متاسفانه خیلی وقتا خیلی آدم این کار رو نمی کنن. خب یعنی خیلی آدم اصلا توافقاتشون رو کلا مکتوب نمی کنن. که من به نظرم یکی از بزرگترین اشتباهات، خواهش میکنم این کارو نکنین. من خیلی استارتاپ هایی دیدن که به شدت مشکل دار شدن سر این که
همین قضیه.
آره، اون اول هم بنیانگذار رو نشستن سنگار با هم وا بکنن، تصمیم ها رو بگیرن و اونا رو مکتوب کنن. من
خیلی هم احتیاج نداره پاشن برن محضر ها،
نه مکتوب
فایل...
کنن
مکتوب کنن یه فایل، یه ایمیلی که نوشتن. آره. و مثلا رد و بدل شده و چی. مثلا بین هم رفتن، کسی کامنتی روش نداشته، یا صرف این که گفتن این متن مورد تایید منه. خوبه به خاطر اینکه بعدن یه سال دو سال بعد میتونن مراجعه بکنن بهش و من... یادشون باشه اون موقع راجع به چی داشتن حرف میزدن.
یه موردی رو که با چشای خودم دیدم، یه استارتاپی بود که داشت سرمایه گذار میگرفت و سرمایه بالای 1 میلیارد، حدود بین 1 تا 2 میلیارد بود. و صحبت که کردن خلاصه سر این بود که مثلا ما هزینه های شما رو مثلا پوشش میدیم، هزینه هاتون چقدر در ماه فلان، داشتن حساب کتاب اینطوری میکردن و اینا، پولتون رو فلان موقع میدیم اینا. یه جلسه گذاشتن تموم شد، مثلا یه ماه بعد که موقع حساب کتاب شد و اینا، استارتاپ میگه آقا شما گفتیم مثلا از اول مرداد دارین هزینه های ما رو حساب میکنین، پول ما رو میدین فلان. اونا میگفتن نه، ما کی گفتیم، مثلا ما گفتیم آبان. خب آها. و دست هیچ کدوم به هیچ جا بند نبود و چون ننوشته بودن با هم، هر کی یه چیزی میگفت و آخرم به نتیجه نمیرسید.
خب خب واقعیتش اینه که ما توی در مورد شریک و شراکت و اینا توی مجموع توییت های ده صبح چند تا توییت کرده بودم من و چند تا نکته رو گفته بودم که سه تاش رو میگم. فکر میکنم که احتمالاً نکات خوبی داره. اولش اینه که یه شریک واقعی کسیه که میتونید باهاش مشورت بکنین، چرا که به قضاوتش اعتماد دارین، چون علایقتون رو میدونه و بر اساس اون کمک میکنه. یه شریک خوب شما رو در زمان سختی ها رها نمیکنه، درست مثل شما مسئولیت شراکت رو پذیرفته و مثل شما آماده تحمل فشار هاست. همین حرفایی که زدیم با هم دیگه. و یه شریک خوب حسابگره، اما نه در رابطه مشترکی که با شما داره. کمکهاش رو به شما نمیشماره و در انزای اون انتظار جبران نداره. فکر میکنم این نکته آخری که گفتم خیلی خیلی میشه روش بحث کرد که الان از
موقعش نیست.
آره الان موقعش نیست، ولی شاید بعد اینجا بریم با هم دیگه بحث
ما
میکنیم.
باز کلی سعی کردیم که نیم ساعت جمع کنیم، الان نیم ساعت گذشت و ما هنوز وسط کاریم.
بازم خیلی خوبه، خیلی جالب نسبت به پادکست قبل.
مهمون داریم.
اب نداره.
بعد یه رو من برام مهمون بذاریم.
آره اوکی رادی.
خب ما سریعتر بریم جلو. یه بحثی بود دیروز یکی از بچه‌ها اتفاقا مطرحش کرد. آره راجب این اختلاف سنی هم بنیانگذارا بود، نظر تو چیه؟
ببین نمیدونم، اگر که بخوایم مشابهت سازی بکنیم با ازدواج، میدونی که علت پیشنهادی که مثلا روانشناسا میکنن برای اختلاف سنی بین زن و مرد بیشتر از این که اختلاف روانشناختی باشه اختلافات فیزیولوژیکیه که بین زن و مرد وجود داره. خب اینجا این قضیه قابل تطبیق نیست. و از طرف دیگه خب الان دانش بین اینقدر دسترسی به اطلاعات، دسترسی به مراجع دانش، منابع دانش زیاد شده که دیگه اینجوری نیست به کسی که سنش بیشتر الزاما بیشتر میدونه. من نمیدونم، من خیلی خونسام نسبت به این قضیه.
آره من نظری ندارم، فقط میخوام بگم که یه موقع اختلاف سنه باعث میشه که یکی جوان‌تر انرژی بیشتر داره.
درسته.
مثلا مالی نسل جدید با فناوری بیشتر آشناست و اون که بزرگتره به هر حال تجربه بیشتری داره، شخصیتش بیشتر شکل گرفته و غیره. ولی
مثلا ممکن سرمایه گذار بیشتر بشه اعتماد بکنه.
آره آره یه مسئله اینطوریه.
جوونی نیست که مثلا یهو ول بکنه.
ولی از طرفی هم دو نفر وقتی همسن باشن خیلی شبیه همن، خیلی با هم بیشتر اصطلاحا مچن و با هم راحت تر کار میکنن.
من الان به عنوان یک انسان 34 5 ساله مقدار سخته برام با مثلا یادم 22 3 سال کار میکنه.
آره آره کاملا. من فکر کنم اختلاف سنی که صحبت میکنیم روی 5 6 ساله واقعا.
آره بیشتر سخته.
سخت.
بسیار عالی. خب در این پادکست هم مثل پادکست قبلی من از طریق توییتر سوال پرسیدم از استارتاپ ها و ازشون خواستم که نظر خودشون و تجربیات خودشون در مورد شراکت رو به ما بگن. نمایشگاه الکامپ بود، درصد قابل توجهی از استارتاپ ها یا استارتاپ هایی که به حال جدی تر دارن کار میکنن درگیر نمایشگاه الکامپ بودن و شاید دو سه تا بازخورد خیلی خوب بیشتر نگرفتیم. و اصلا یه علت این که ما الان پخش زنده نداریم مثل اپیزودهای قبلی اینه که خب دوستان نمایشگاه
یا خودشون تو الکامپ.
آره و یه نکته بامزه‌ای که بگم اینه که ما الان مهمونمون رو گذاشتیم تو استودیو داره ازمون ضبط میکنه. دقیقاً
تقسیم کار کردیم.
آره تقسیم کار کردیم. دوست بزرگواری به اسم آقای هادی نیلی، آقای مهندس هادی نیلی که من میدونم تجربیات بسیار بسیار زیادی دارن در امور تجاری و از همشهری‌های اصفهانی من هستن، طی چند توییت پاسخ من رو دادن که من فکر می‌کنم که خوندنش خیلی مفیده. ایشون گفتن جدای از بحث استارتاپ‌ها در شروع هر کسب و کار نوپای شراکتی، چند نکته که من به شخص تجربه کردم رو اگر مد نظر قرار بدیم به کار شراکت کمک می‌کنه. برای پرهیز از عواقب هزینه‌های پنهان در شروع قبل از ثبت شرکت، شروع اولیه رو بر اساس یک توافق مکتوب به همراه شهودی که قبول داریم انجام بدیم. اگر در شروع پاره وقت میگذارید، بعد از آماده شدن حداقل محصول اولیه و شروع تجاری سازی دیگه به کار کارمندی قبلی خودمون فکر نکنیم و رهاش کنیم. حداقل میزان توزیع سود مطابق قانون تجارت 10%. این نکته بسیار مهمیه که خیلی ها رو من دیدم نمیدونم. مطمئن باشید که برای بزرگ کردن یک شراکت حداقل تا 5 سال به تمام 90% باقی مونده نیاز دارید. 10%
آره این یه نکته واقعا فکر کنم شاید واقعا شاید یه قسمت مجزایی باشه که ما بخوایم راجع به این صحبت کنیم، حتی شاید از یه وکیل دعوت بیاد راجع به سهام. اما چیزی که مهمه بدونی اینه که استارتاپ‌ها خیلی وقتی یه تیکه‌ای از سهام رو اصلا میذارن کنار برای مثلا کارمندای بعدی که میان، شاید برای 10 نفر اولی که غیر از بنیانگذارا میان میذارید کنار برای سرمایه گذاراتون. این بحث هست، ولی من واقعا فکر کنم که توی یک قسمت دیگه راجبش
صحبت آقای کنیم. نیلی قبول داره که خیلی بیشتر راجب شفافیت بود.
بله.
و به نظرتون این شفافیت چیا باید باشه؟
ببین به نظرم کلن وقتی چند نفر با هم جمع میشن شراکتی بکنن روی یک کسب و کاری، آورده هاشون اول از همه باید مشخص باشه که هر کی چه آورده ای داره و چه تعهدی داره. حالا این تعهد ممکنه تعهد زمانی باشه، مالی باشه، تخصص باشه یا
آورده ها چی هست؟
آورده ها ببین بعضی ها، یکی ممکنه بگه من پولو میارم، یکی ممکنه بگه من مثلا یه پتنتی دارم، یه فناوری رو بلد، دانش فنی من، یکی بگه من مثلا سالها کار بازاریابی کردم، تخصصمو میارم، شبکمو میارم،
وقت میذارم،
وقت میذارم، رانت دارم، هر چی که هست، هر چی که میتونید اضافه کنید.
و در مقابل آورده ها و تعهدات هر کسی درخواستی داره که معمولا این درخواست مهمترینش تقسیم سهامه.
آره
چرا پول بهم میرسه آخر؟
حقوق هم میتونه باشه. خب یعنی تو بعضی استارتاپ خصوصا اونهایی که سرمایه گذار میگیرن، خب از اول فرض کن شما اگر روز اول داری سرمایه گذار میگیری، باید سرمایه شروع میکنی، قاعدتا شما یه در واقع شرح شغلی داری، بابت اون هم یه حقوقی میگیری غیر از حالا بحث سهام. ولی خب موضوع سهام همیشه جدیه برای همه و برای همین فکر کنم خوب باشه
و فکر میکنم خیلی صحبت خوبه که توی همون اول کار درباره نحوه تقسیم سود بنیانگذارا با هم دیگه صحبت بکنن و ممکنه که بعضی از جزئیات رو الان نتونن توافق بکنن راجبش یا خیلی اطلاعاتی نداشته باشن برای اینکه بخوان روش توافق بکنن، ولی به آینده موکول بکنن، اما باید در کلیات توافق داشته باشن. خیلی دوست داشتیم که راجب چند تا سوال کلیدی صحبت بکنیم. یکی این بود که کسی که ایده رو آورده سهم بیشتری میبره یا نه. به نظر من نه. نسبت تقسیم سهام بهتره چطور باشه؟
مساوی، یعنی
واقعا مساوی. آره
ما چون وقتمون کمه اینا رو فعلا یه کلمه‌ای بریم تا بعدا
در صورت خروج یکی از هم بنیانگذاران چه اتفاقی باید بیفته. شخصا تصور میکنم باید هم بنیانگذارا با هم دیگه توافق بکنن که تا قبل از دو سال کسی خارج نشه,
نشه
و اگر خارج شد دیگه حق حقوقی نداره.
آره یا حقوقی نداره یا به نسبتی سهام واگذار بشه. اینم باز
و سهام کنار گذاشته شده برای آینده رو که تو توضیح دادی و ساختار حقوقی سهامداری هم که نکات خیلی جدی داره. آره. آقای حسین شکارچی، کارآفرین، بنیانگذار استارتاپ و دانشجوی دکترای حقوق تکنولوژی در فرانسه، هم به ما پاسخ خیلی خوبی دادن. گفتن که بیش از حد سختگیری نکنید. با گذر زمان هم بیزینس مدل و هم شرکا احتمال تغییر دارن. هدف و انگیزتون خدشه‌دار نشه. تا جایی که قانون اجازه میده و تا فاکتور اولین مشتری شرکت ثبت نکنید. ثبت شرکت آخرین مرحله از شراکت. حین ماهای اولیه انگیزه و کارایی تیمتون رو در نظر بگیرید. با شرکاتون اهداف 6 ماه تا 5 سال آینده رو چه در کار و چه در زندگی به اشتراک بگذارید. مطمئن بشید اختلاف دیدگاه فاحش ندارید. به دنبال خلق بهترین تیم باشید. قوی ترین افراد الزاماً کنار هم بهترین تیم رو تشکیل نمیدن. بهترین دوستتون الزاماً شریک خوبی براتون نیست و به دنبال افراد مکمل باشید. وحید رسوخی که ازش در قسمت قبلی نقل قول کردیم هم پادکست قسمت دوم رو گوش کرده و برای ما کامنت گذاشته که خیلی خوب بود، دمتون گرم، دست خودت درد نکنه. آدم چند نفر دیگر رو که میبینه و میشنوه که چه سختی هایی کشیدن برای موفقیت و روپایی استادن به خودش امیدوار میشه و انگیزش بیشتر میشه. من تا حالا پادکست های شما رو گوش نداده بودم، از این به بعد پیگیری میکنم. مرسی. شما هم دوستان با ما در ارتباط باشید، نظر بدید، خیلی خوشحال میشیم. نظراتی که میگیریم واقعا میشینیم روش فکر میکنیم، بررسی میکنیم، سعی میکنیم کارمون رو بهتر بکنیم. هر جا که این پادکست رو میشنوید که ممکنه که در سایت یا اپلیکیشن شنوتو باشه، برای ما کامنت بذارید. اگر فکر میکنید به درد کسی دیگه میخوره باهاش به اشتراک بگذارید. به سایت ما 10am podcast.ir سر بزنید، از طریق اونجا میتونید نظراتتون رو به ما بگید و کلا خیلی خیلی خوشحال میشیم.
بله خب ما فکر کنم موقعش رسیده که از علیرضا دعوت کنیم.
آره تازه 10 دقیقه هم دیر کردیم.
بیاد. آره طبق معمول نمیشه دیگه آقا، بیا قبول کنیم که ما پادکست آره 55 دقیقه همین.
آره
آقا
57 دقیقه 55 دقیقه. خب علیرضای ترابی رو من اولین بار در دانشگاه صنعتی اصفهان دیدم. که توی دانشگاه صنعتی اصفهان دیدم یا نه، ولی توی اصفهان دیدم، توی رویداد کارآفرینی به اسم همنت دیدم و بعد هم دانشگاه صنعتی اصفهان چندین بار دیدمش. علیرضا یک فاندر استارتاپ خوش فکر از نظر من، مبانی خیلی از این حرفایی که ما میزنیم رو میدونه و تعداد زیادیش رو در عمل اجرا کرده، رتبه یک پیچده که جشنواره شیخ بهایی سال 95 رو به دست آورد، رفت اسلاش و شکست خورد و فکر میکنم به همین خاطر کیس جذابی باشه برای اینکه ماجراش رو برای ما تعریف کنه. یه فاصله بگیریم، صندلی ها رو جابجا بکنیم، علیرضا هم به ما بپیوند.
آره، من فقط اضافه بکنم که علیرضا لطف کرد به عنوان مهمون توی یکی از دوره های استارتاپ جی پی اس من صحبت کرد راجع به تجربه کاری و استارتاپش، و یادمه که خیلی راجع به تیمش صحبت کرد و مشکلاتی که بود و چجوری تیم عوض کرد.
تو بود که علیرضا
آره برای همین من یادم افتاد که خیلی مهمون خوبی میتونه باشه. بله، علیرضا خیلی خوب صحبت میکنه، ما خیلی خوشحالیم که علیرضا پیش ماست.
مرسی، منتظر علیرضا هست.
خب علیرضا جون، خیلی ممنون که دعوت ما رو در واقع قبول کردی، برای بار دوم مزاحمت میشیم، ولی انقدر خوب حرف میزنی، داستان استارتاپ جالب بود حداقل برای من که ما گفتیم که دوباره مزاحم خودت بشیم.
فکر کنم احتمالاً بعد از اینجا دیگه برنامه تلویزیونی دعوتت میکنم، ممکنه احسان علی خانی دعوتت کنه.
ممنون، مرسی. منم اول سلام میکنم به همه شنونده های پادکست ده صبح. خب همونطور که یه مقدمه گفتین، ما یه استارتاپی داشتیم به نام رامیس.
چی؟
رامیس تکنولوژی یا فناوری رامیس، که حالا تو زمینه‌های رباتیک، دستگاه‌های مختلف، تو بحث اتوماسیون، مکانیزاسیون کار می‌کرد و خب از بعد از همون جشنواره شروع شد و تا انتهای سال 95 یعنی شب عید باو ترکید و
یعنی موفق شدی ظرف 10 ماه استارتاپ رو شروع بکنی، کار بکنی و بعد شکست بخوریم
با تیم قبلی. بله
شدی.
با تیم قبلی. بله.
خب
داستان انجا شروع شد که ما با این تیمی که داشتیم قبلا کار کرده بودیم، پروژه مختلف انجام داده بودیم، همه کاری با هم کرده
هم
بودیم،
هم دانشگاهی بودن.
بعضیشون تو کلاس‌های مختلف، بعضیشون تو رویدادهای مختلف، همونطور که تو صحبت‌ها کردیم و رویدادها میشه شناخت یا نه. خب ما قبل از اینکه وارد این بیزنس بشیم اول تست گرفتیم، این آدما به دردت میخورن به دردت نمیخورن تو این پروژه تو اون پروژه. بعد شروع کردیم رفتیم جلو. نمونه اولیه تا 90% ساختیم، پذیرش شرک علمی تحقیقاتی اصفهان رو گرفتیم. خب روزا خیلی روزای خوبی بود. تو همین روزای خوب، تو این اتفاق خوبی که داشت میافتاد، همه به اون بدون که ما بازاریابی کنیم به اون زنگ میزدن، دستگاهامون رو می‌خواستن.
موضوع استارتاپت هم خیلی کوچیک میگی برات.
موضوع استارتاپی که ما دوست داشتیم گفتم تو بس رباتیک و مکانیزاسیون بود. یه دستگاه خیلی خاص داشتیم که همون تو جشنواره هم آوردیمش نشونش دادیم. دستگاه برداشت زعفرون.
ربات برداشت زعفرون.
رو این داشتیم کار می‌کردیم. خب میگم 90% هم ساخته بودیم، رفتیم پذیرش شرک. تو بحث قرارداد بستن با شرک، سفت دادن، بحث مالی که اومد وسط، با اینکه تیم تخصصی خیلی قوی، هوش مصنوعی عالی، طراح صنعتی خیلی خوب، تیم کنترلی خیلی خوب، الکترونیک خیلی خوب، کسی که تو حوزه کشاورزی خیلی خوب میشه، همه آدم ها دونه دونه برای خودشون یک ابرقهرمان حساب بکن تو این زمینه از نظر فنی. ولی چرا تو بحث مالی یهو تیم نتونست نقطه نظرات مشترک داشته باشه؟ تیم پاشید. یعنی
من یه چیزی، بحث مالی که الان داری میگی اومدن سرمایه گذار بود یا نه مثلا بحث مالی شبیه فروش و اینا؟
نه، ما برای اینکه حالا جزئیاتش رو بیشتر باز کنم، ظرف مالی افراد بود. برای مثال ما میخواستیم وارد پذیرش شهرک بشیم، یه سفته 2 میلیون تومانی بعد میدادیم و اعضای تیم بعد بنا به رسمی که بود امضا می‌کردن که ما این سفته 2 میلیون تومانی رو بدیم و 5 میلیون تومان بلاعوض پول دریافت بکنیم. یه به قولی تضمین بود که از ما می‌خواستن. خب یکی دو تا از تیم به خاطر اینکه حالا ظرف مالیشون اینجا که امکان داشت، یکی از این کوفاندر از این 4 نفر که سهام مساوی دارن و حالا در ادامه در مورد این سهام مساوی هم من صحبت می‌کنم، نتونست امضا بزنه و گفت من احساس میکنم که نمیتونم اینو امضا بزنم، شاید اتفاقات بدی بیفته برای این پولی که داره به اونجا رو میره.
برای یه هفته 2 میلیون
برای یه هفته متاسفانه میگم ظرف
عجیب،
ظرف مالی آدم هست و خب
نظر... ریسک دیگه درسته، یه جور ریسک،
آره یه جور ریسک پذیری.
خب صداقت هم داشته ها یا نه همچین حسی
نداری؟ بعد ما به نتیجه رسیدیم اگر ما با این آدم به شکل سهامداری کار نمی‌کردیم، به مدل حقوق دادن کار می‌کردیم، بهترین استفاده. این آدم طراح فوق‌العاده‌ای بود، یعنی میتونم بگم وقتی میگیم که یه شرکتی با 2 تا 4 نفر درست میشه، اون 2 نفره که یکی همیشه مغز داخلیه یکی مغز خارجیه، به نظر من یکی مدیر داخلی یکی مدیر خارجی، به نظر من منی که همیشه در خارج این شرکت با آدمای مختلف در تعامل بودم، این فرد کیسی بود از 4 نفر ما که میتونست از داخل تیمو هدایت بکنه و اصلا رو همین منم روش فوکوس کرده بودم که آدمو انتخاب بکنم. فنیش قویه، سری کارو برات جمع میکنه، سرعت خیلی بالایی داره، ولی تو بحث ظرف مالی
هم سن و سال خودت بود علیرضا؟
1-2 سال از من بزرگتره.
تو متولد چندی؟
من متولد 68 ام، این دوستمون متولد 66 65 بود.
درسته.
خیلی اختلاف سنی نداشت. نه خیلی اختلاف سنی نداشت. بس ظرفای مالی و ذهنی آدماست تو بحث مالی.
خب بعدش چی شد؟
بعدش خب ما قراردادمون نبستیم با شرک.
و نمیتونستین حذفش کنین؟
میدونی میتونستیم اونو حذفش بکنی. بعدا خودش هم تو جلسات بعدی گذاشت میگه من میخوام برم کنار، من حاضرم برم کنار به خاطر شما. ولی خب اونجا که گفتم بعدا مشکلات بعدی واسه ما اومد، یکی 2 تا بچه ما کسی خدمت مشکل خدمت داشتن، بعد مشکل نمیدونم پروژه پایینی فوق لیسانس داشتن و من دیدم تو اون لحظه به عنوان مدیر این تیم که اینا دور هم جمع کردم، وقتی که به قولی اون پاشنه آشلت داره نابود میشه، از اون طرف داری میبینی که 6 ماه بعد آدمای دیگه هم که دارن میان توت هستن تو تیمت هستن، امکانه براتون مشکلات بیشتری به وجود بیاد. و خود من هم تا حدودی با این مشکلات دست پنجه نرم میکردم، نه که منم الان تیمم همه چی خود منم اوکی باشه. خب اون لحظه من دیدم که به نظر میرسه ما الان باید یه بریک بدیم، یعنی این تیم در حال، یعنی اون وقتی یه تیم رو دیبینی داره منفجر میشه حس میکنه از قبلش داره
انسجامه به هم ریخته.
احسن اون انسجامه به هم ریخته. خب
آدم ها اون دیگه ویژنشون رو از دست دادن،
احسن اون انگیزه کار کردن رو از دست دادن و من مدیر بعد موتیویت میکردم. خب منم از اون طرف دارم میبینم که دارم شوکای بعدی داره به میخوره که او چرا به خاطر 2 میلیون تومان نتونستم تیمم مدیریت کنم، که یعنی من تیمم رو نتونستم هدایت بکنم، شاید ضعف مدیریتی منم بود اون لحظه. و خب تمام اینها که دست دست هم میداد و همونطور که تو حرفم گفتم که امکان داره که سهام برابر رو تایمی که بعد بذاری، شما تو صحبتتون گفتید هر کدوم از آدمایی که تو تیم هستن به عنوان کوفاندر بعد یک تایم یکسان بذارن و وقتی تایم یکسان میذارن سهام برابری هم قطعا میگیرن.
آیا تو ملاک رو زمان گذاشتن میدونی یا نه یه جنس دیگه ای از آورده؟
تقریبا تو اون شرایطی که ما داشتیم، چون هیچ کدوم اونجوری نبود که بگیم الان مثلا 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان پول آوردیم یا آورده مالی آوردیم. از نظر مالی تخصصی هر کدوم یک بخش رو تخصص رو گرفته بودیم که کار داشت میرفت جلو، پس میتونیم بگیم این یکسانه. پس حالا دیگه چه فاکتوری هست؟ ما تمام مساوی تقسیم کردیم، پس به طور کامل ما مساوی رفتیم جلو. پس میطلبید که از نظر وقت گذاشتن هم مساوی بریم جلو، یعنی هر کی یک زمان مشخص بده. یکی دیگه از فاکتورهای این بود که 2 ماه اول فلان فرد کار نمیکرد بقیه کار میکردن، دوباره 2 ماه بعد اون شروع میکرد موتیویتش میکردی اون کار میکرد، یکی دیگه کار نمیکرد، خود من شاید کار نمیکردم. میدونید همه اینا به قول شما اون به قول امید عزیز اون انسجامه رو از تیم گرفت.
حالا این چیزایی که تو داری تعریف میکنی، من حسم اینه که به چشمی پروژه دانشجویی داشتین بهش نگاه میکردین، شاید نه یه استارتاپ.
احسن، من قبول دارم این حرف تو. چرا؟ با این دلیل که اون 3 نفری که با ما اومدن، ما همگی از یک محیط آکادمیک دانشگاهی اومدیم که هم قرار گرفتیم. قطعا همینطوره، ما پروژه های دانشجویی موفقی با همین تیم داشتیم.
درسته.
چندین و چند پروژه دانشجویی موفق داشتیم. من احساس میکنم بعد از اینکه این مالیه اومد تو تزریق شد، چون بیزینس جنسی از پول داره، این که اومد تو تیم ما خرابش کرد. یعنی اون پروژه دیگه، وقتی پروژه دانشجویی حرف میزنید صحبت از پول نیست توش، یعنی پول تو پروژه دانشجویی نیست آنچنان. درستو. اما وقتی که مالیه اومد داخل شد، که حالا کی چقدر سود میکنه کی چقدر ضرر میکنه، محافظه کارانه آدم ها میاد جلو، اون روی اون خوی انسانی میاد جلو. الان داره پولی از دستم میره، الان این زمانی که دارم میذارم میتونم جای دیگه برم کار کنم، میتونم کارمند دولت بشم مثلا.
یه موقعی من داشتم با یه گروه حرفه‌ای شراکتی انجام میدادم که شراکت نهایتا به نتیجه هم نرسید. ولی بزرگواری که اونجا بود و از همه ما با تجربه تر بود، وقتی که بحث تقسیم سود و سهام و اینا پیش اومد، این حرفی که دارم میزنم مثلا فرض بگیرید مال سال 87 88، خب فرض بگیرید 200 میلیون تومان پول رو میزه و 1% ممکنه که مثلا یا 5% ممکنه که عدد قابل توجهی باشه. من سال 87 مثلا فرض 680,000 تومان حقوق میگرفتم و در نتیجه 200 میلیون تومان از نظر ریالی خیلی عدد بالایی بود. این حرفی که علی رضا میزنه منو یاد اون موقع انداخت و فکر میکنم که از همون اول باید آدم‌ها فکر مسائل مالی رو بکنن. هرچند من هنوز دارم تعجب میکنم که چطور یک اختلاف 2 میلیون تومانی بابت این موضوع شد.
بیزینسی که میلیاردی میارزید به
آره دقیقاً بیزینس جالبه. بسیار جدی میلیاردی.
خب بعدش چی شد؟ بعد تیمو منحل کردید درسته؟
آره دقیقاً شبت ما تیمو منحل کردیم، یه بریک دادیم که تیم یه ریکاوری بکنه تو تعطیلات بشینن فکر بکنه. من این فرصت رو به تیمم دادم، این فرصت هم از شرک گرفتم که یه خود شما ددان شرک هم داشت، یه خود ما زمان بدیم چه اتفاقی میفته، بذار یه شوکی به این تیم بدیم که ببینیم چی میشه.
خب
دادیم و بعد از عیدم که اومدیم باز دو تا جلسه رفتیم و به نتیجه نرسیدیم، به این توافق رسیدیم که بهتر تیمو از بین ببریم. تیمو
دانش فنی رو تو برده بودی؟
دانش فنی و ایده رو من برده بودم دقیقاً.
خب بعد منحل کردین سهام چه شد؟
چون ما هیچ جا ثبت نکرده بودیم و همونجا تو رشد مقدماتی شرکت داشتیمش، رسما ما هیچ سهامی رو به صورت حقوقی تقسیم نکرده بودیم و خب منحل شد و هر کدوم از ما با توجه به پروتوتایپ 90% که هزینه کرده بودیم بنا به سهم خودمون به ضرر مالی رو متحمل شدیم.
ضرر داشتیم
و همه هم هزینه کرده بودن
به جز اون یه نفری که اون 2 میلیون تومن رو نداد. اونجا هم تو ضرر شریک نشد.
جدی سوال دارم، چی شد که اون دوستتون رو کنار نگذاشتید و مثلا 3 نفری کار ادامه دادید؟
آخه گفت دیگه، گفت بقیه هم مشکل سربازی و غیره داشتن، تیمه داشت به هم میریخت دیگه،
تیمه انسجامش رو به هم ریخت. و اون یه نفر ببین، وقتی که وقتی تمرکز میکنی دو سه نفر از اعضاد که بر هر کدوم یک سمتی رو تقسیم میکنی که اون انجام بده، تو این پروژه اولیه ما برای این بچه ما پروژه های بعدی رو برنامه ریزی کرده بودیم. الان همین الانش هم ساختار بعدی 6 ماه 2 سال بعدی این شرکت رو دیده بودیم. تو این زمینه این فردی که الان از مالی جواب نداد پاشنه آشیل تیم شد، میدونی، بخاطر همین ضعف مالی، چون ما رو خیلی فوکوس کردیم تو بحث طراحی، تو بحث ساخت اینا خیلی رون.
و چرا سراغ آدمای دیگه نرفتی برای اینکه دوباره ایدتو پیش ببرش؟ من میدونم خیلی خیلی زحمت کشیدی برای رسیدن به این دانش فنی.
درسته یه تیم جدید درست کردیم،
یه تیم جدید، یکی دو نفر فعلاً اضافه شدن تو بحث بازاریابی. یعنی من چون سعی کردم تو این اولیه همون تخصصی که خودم هم داشتم و دیگه این تجربه دست آوردم که الان با دید بازتری یک تیم رو انتخاب بکنم. یعنی
بی خیال رباتیک کشاورزی شدی؟
نه رباتیک کشاورزی رو داریم. آها. ولی یه بریک 2-3-4-5 ماهه دادیم، روی یک استارتاپ جدید کار کردیم که سعی کنه بیشتر پربازده تر باشه، آدمای جدید، تیم جدید، ولی اونو توی به قولی آب نمک نگرش داشتیم فعلا.
دانش فنیه هست.
اسم یکی استارتاپ چیه؟
یکی استارتاپی که راه اندازی کردیم تو حوزه تبلیغات اسمش هست رساننده. شبکه‌های اجتماعی میشه دنبالش کرد و دیدش.
خب بعد توی این چند نفرین بنیانگذار؟
توی این 3 نفریم. درصدا رو خیلی متفاوت تر از اون تقسیم برابر عادلانه تقسیم کردیم، هر کسی با توجه تایمی که میذاره، با توجه تخصصی که داره میذاره. خب باز هم اینجا آدم های انتخاب شدن که تخصص دارن توی اون زمینه، ظرف مالی خیلی مهم بهتری دارن، این تجربه از قبلی انتقال داده شد به یکی استارتاپ. آدم ها انتخاب کردیم که ظرف مالی خوبی دارن، یعنی حاضرن هزینه کنن، حاضرن پول بیارن، آدمای مختلف میشناسن، تخصص دارن و تا ته کار پات وای میسن و ادامه میدن.
خب خیلی خوبه، خیلی اتفاق خوبی به نظر من که این به هر حال درسی که از این شکست
قبل گرفتی. همینه دیگه، کارآفرینی همینه دیگه، تو هی درس بگیری، هی شکست میخوری، درس میگیری.
تو میگه چی؟ میگه که مهمترین وظیفه استارتاپ یادگیریه.
آره.
اینم یه شکل دیگه از یادگیریه.
آره.
بسیار عالی، خیلی
زود شکست بخور، زود شکست بخور، دوباره بلند شو،
زود پاشو هیات بگیر،
فیل فست ساکسید فست.
اگزکتلی، دقیقا.
خب خیلی هم عالی.
من یه چیزی امید یاد گرفتم، یاد گرفتم که میدونستم ولی یادم افتاد، فکر میکنم ارزش داره گفتنش. یه روزی من دیدم یه استارتاپ یه مصاحبه کرده که من پر افتخارترین استارتاپ ایرانی ام و شاهد این قضیه رو آورده بود که تو این جشنواره تو این رویداد مثلا اول شدم اینجا انقدر مثلا پول درآوردم اینجا جایزه گرفتم و اینا. فکر میکنم الان کیس علیرضا خلاف این قضیه رو ثابت میکنه که برنده شدن تو هیچ رویدادی ولی رویداد بسیار بسیار سختی مثل رویداد شیخ بهایی من بودم. بله. تو اون رویداد فکر میکنم 3 بار مسابقه داد علیرضا تا رسید. بله. اینجا تضمین هیچ موفقیتی نیست و رویدادها اصلا هیچ نتیجه نهایی رو نشون نمیدن، هیچ حتی نزدیک بهش هم نیستن.
آره،
و موفقیت توی استارتاپ ها پارامترهای دیگه ای داره.
دقیقا موافق.
مرسی علیرضا. ببخشید ما زیاد حرف زدیم. وقت تو کم رسید.
ما همیشه کارمون همینه. آره، بعد از قبل مهمونی جدید بگیم یه فکر به حال به حال این وقت بکنیم.
بسیار عالی.
ولی به هر حال خوب بود، امیدوارم که در واقع شنوندگان هم استفاده کرده باشن از تجربه علیرضا.
آرزوی موفقیت برای رساننده. آره، من حتما. ایده علیرضا رو میدونم و ایده جذابی، امیدوارم که موفق بشه.
آره، امیدوارم تیم جدید به پای هم پیرشیم، ما ازدواج کنیم از این چیزا. خسته نباشین دوستان، ما پس دیگه خدافظی کنیم.
آره، خیلی تشکر میکنیم پیشا پیش از این که از اون روشایی که گفتیم. آره، بهمون بازخورد میدن. سوال پایانی هم بگو برامون.
آره، سوال پایانی چی بود؟ آها، این بود که شما شریکاتونو چجوری و کجا پیدا کردین و به ما فیدبک بدین راجع به پادکستمون، جواب سوالو بدین و ما حتما
پایانیمون هم اینه که چی ما در این پادکست
دنبال نتیجه گرفتن نیستیم.
مرسی از اینکه ما گوش کردید. تا هفته آینده،
خداحافظ.